الان صدا رو دارید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. از اینجای عبارت علامه مود الحمدلله رو جلسه پیش صحبت کردیم در موردش. این عبارت که و قوله تعالی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این هم انتها. و قرأ الاکثر و ملک یوم الدین، فالرب هو المالک. رب اون حقیقتیه که این عبارت قرأ الاکثر و احتمالا مالک یوم الدین باشه، چون که حالا نکاتش رو خدمتون میگم. اینجا یه مشکل تایپی داره، همچنین من المیزان های مختلف هم دیدن توی یه تیکه این عبارت مالک و ملک رو قاطی کرده، کسی که پیاده سازی کرده. حالا مثالاشو خدمتتون در ضمن توضیح عرض میکنم. اکثریت گفتن مالکی هم بدین، فرب هو المالک. رب همون مالکیه که الذی یدبر امر مملوکه، این که تدبیر میکنه امر مملوک خودش رو. رب پس کسیه که دوتا ویژگی داره، یکی این که مالکه، دوم این که در کار مملوک خودشه، در طرح و برنامه مملوک خودش، در حال برنامه ریزی برای مملوک خودش و اعمال برنامهش برای مملوک خودشه، تدبیر داره میکنه امر مملوک خودش. ما چالش جدیمون اینه که خودمون رو مالک میدونیم، خودمون رو مملوک نمیدونیم و به تبعش در حال تدبیری. این در همین جا باقی بمونه، آروم آروم در مورد همین معنایی که خدمتتون عرض کردم صحبت میکنیم، روایاتش رو میاریم، احتمالا شبهه جبر و اختیار برای یه عده پدید بیاد، احتمالا یه سری اشکالات تو ذهنیت پدید بیاد. لذا الان در مقام بحث در مورد این معنا نیستیم، ولی فعلا در همین حد بدونید که ما هم انا رب و کمال اعلایی داریم میگیم در ساحت وجود خودم، و اون عهد الست که حق تعالی فرمود الستو به رب بکن، آیا من رب به شما نیستم، رو مورد نسیان قرار دادیم، مورد قفلت قرار دادیم. اگر رب رو معنای مالک بگیریم، مالکی که یدبر امر مملوکه، ففیه معنی الملک، داخلش معنای ملک هم هست که برخی از قراء اومدن مالک یوم الدین رو ملک یوم الدین معنا که خوندن این شکلی میخونن. ولی علامه میگه اگر معنا رو مالک در نظر بگیریم، اون مالک ملک رو هم در بر میگیره. و معنی المالک الذی عندنا فی ظرف الاجتماع. حالا معنای مالک چیه؟ ما توی ظرف اجتماع وقتی میگیم یه نفر مالک یه چیزیه، هو نوع خاص من الاختصاص. ببینید همه عبارت هایی که مالک و ملک دارم من میخونم و همه شو تایپیس یه چیز نوشته، ولی همون یه که صحیحشون چیزیه که خدمتون دارم میخونم. مالک در ظرف اجتماع کسیه که یه نوع خاصی از اختصاص رو داره. ما توی بحث اعتبارات قبلا عرض کردیم خدمتون که اعتبار مالکیت سوار بر اعتبار اختصاص میشه، یعنی یه نفر یه چیزی رو مختص خودش میدونه نه مختص دیگری، مثلا یه درختی رو تو انسان‌های بدوی مثلا در نظر بگیریم، یه نفر میگه که این درخته واسه منه، یعنی بهره‌مندی‌هاش برای منه، من حق دارم تصرف درش بکنم نه دیگری. و هو نوع قیام شیئن به شیئن، انگار که این شیئی که من مالکشم بند منه، وابسته به منه، یه جور قیام داره به من. یو که این موجب شده، یوجب صحت و تصرفات فی، موجب شده که انسان‌ها بتونن تصرف کنن در اون چیزی که ملک خودشون میدونن. این نفر ماشین مال خودش میدونه، روشنش میکنه، ازش استفاده میکنه، ولی این رو صحیح نمیدونه دیگران بیان درش تصرف کنن، روشنش کنن، بردارن ببرنش، چون اونها رو مالک در اون ماشین نمیدونه. من یکی مثلا دو نفر باشن شریک باشن. فقولنا العین الفلانیه ملکنا معناهو، اگه بگیم چشمه فلانی مال ماست، معناش این میشه ان لها نوع من القیام و الاختصاص بنا، این یه جور به ما وابسته است، به ما تخصیص خورده، به ما اختصاص داره، ما صحیحه که درش تصرف کنیم. یسه و معهو تصرفاتنا فیها، صحیحه که درش تصرف کنیم. ولو لازالک لم تصح هتل که تصرفات، اگر این ملک ما نبود اجازه نداشتیم درش تصرف کنیم. و هازا فی معرف الاجتماع معنا وضعی اعتباری غیر حقیقی، این توی اجتماع وقتی یه معنای اعتباری مالکیت که داریم در موردش صحبت میکنیم، الله میخواد این معنای اعتباری که توی ذهنهای ماست، کلن معانی اعتباری قبلنم صحبت شده خدمتون که معانی اعتباری قیامشون قیام به ذهن داره که وجودشون ذهنیه نه خارجی، مثل همین مالکیت، مثل ریاست، مثل چیزهای دیگه. توی خارج چیزی به نام ریاست نداریم، تو خارج چیزی به نام مالکیت نداریم، ولی تو اذهان فلان شخص رئیسه، فلان شخص مرؤوسه، قراردادهای ذهنیه بین افراده که افراد کنش هاشون رو، افعالشون رو بر اساس اون قراردادهای ذهنی دارن تنظیم میکنن. مالکیت هایی هم که داخل این هستی ما در اطراف خودمون میبینیم همینجوریه. یه نفر یه برگه سبزی داشته باشه که روش اسمش رو نوشته باشن، شناسنامش باش تطبیق کنه که این در مورد فلان ملک باشه، میگن این ملک مال فلان شخص. نهاد حاکمیت روی اون قرارداد ذهنی اومده داره عمل میکنه. همه جای دنیا اعتباریات اینجوری داره عمل میکنه. این معنای اعتباری غیر حقیقی هو مأخوذ من معنا آخر حقیقی، این از یک معنای حقیقی برآمده. نسمیه ایزن ملکن، اونم ما در مورد مالکیت براش به کار میبریم. یعنی میخواد بگه که این اعتباریات سوار بر یک معنای حقیقی شدن دیگه. مثال مالکیت حقیقی رو علامه اینجوری مثالش رو میزنه. و هو نحو قیام و اجزاء وجودنا و قوانا بنا، این اجزای وجودی ما که ما داریم، قوت هایی که داریم، مثل قوه غضبیه، قوه شهویه، این دست و پایی که داریم، فان لنا بصرا، ما یک بصری داریم، میبینیم، سمعا، میشنویم. ببینیم در مورد این ویژگی های در صحبت میکنه که نفسانیه، بعد میره سر ویژگی های جسمانی هست. و یدن، دستی داریم، و رجلن، و پایی داریم. و معنا هذا الملک انها فی وجودها قائمتون به وجودنا غیر مستقلتون دوننا بل مستقلتون به استقلالنا و لنا ان نتصرف فیها کیف شئنا و هذا هو الملک الحقیقی. اینا رو ما میبینیم اینجوریه که واقعا بصر ما، دیدن ما به ما قیام داره، غیر مستقله، اینجوری نیستش که مثل یه ملک یه ساختمونی به ما وابسته حقیقی نباشه، وابستگیش یه وابستگی اعتباری باشه، از جنس اختصاص باشه. واقعا ما نباشیم بسر ما هم نیست، پس بند به ماست. غیر مستقلت دوننا، و اگر استقلالی هم داره استقلالش به استقلال ماست. و لنا ان نتصرف فیها کیف شئنا، ما هر جور بخوایم در اونش تصرف میکنیم. و هازا هو الملک الحقیقی، این همون مثالیه برای ملک حقیقی. حالا این معنای ملک رو در نظر گرفتیم، چی شد علامه اومد تو معنای ملک؟ داشت رب رو توضیح میداد. در توضیح رب فرمودن که رب همون مالک مدبره. بعد اومدن مالک رو در ذهن ما تصحیح کنن، گفتن مالک تو ذهن شما همین معناهای اعتباری، اما مالک بودن خدا مالک بودن حقیقیه. یعنی به آنی حق تعالی اراده کنه نیستید، نیستید، نه اینکه حالا در مورد کیفیت وجودتون بخواد. این یشا یذهب کن و یأت به خلق جدید، همین که مشیتش تعلق بگیره شما رو میبره یه خلق جدید میاره. بهترین مثالش وجودهای ذهنی شماست. شما یه سیب درون ذهنتون تصور کنید، اون سیبی که درون ذهنتون تصور میکنید شما مالک حقیقی اونید، کاملا قیام به نفس شما داره، کاملا بنده به وجود شماست و هر تدبیری بخواید شما دارید در او انجام میدید. رنگش چطور باشه، کیفیتش چجوری باشه، تا کی چی باشه، چه مزه‌ای داشته باشه، تا کی دوام داشته باشه، تا کی فلان صفت براش دوام داشته باشه. الانم برای ما هم همینه، تا کی باشه، تا کی سلامتی داشته باشه، تا کی غنی باشه، تا کی فقیر باشه، تا کی چطور باشه، همه کیفیاتش دست اوست. تا کی علم داشته باشه، تا کی فلان دانشش، تا کی باشه فلان چیزش، که اصلا هیچ چیزی ما از خودمون نداریم. ما خودمون واقعا بارها باید بشینیم در مورد این با هم صحبت کنیم که ما مملوکیم، ما هیچی نداریم، ما خودمونم مال خودمون نیستیم. اینو باید جا بیندازیم برای خودمون. اگه این رو جا بیندازیم عجیب غریب میشه زندگیمون، فعل و کنشمون عجیب غریب میشه. چون عادت کردیم به این مدل زندگی نکردن، اگر این معنا رو بخوایم جا بندازیم اولش کلی سوال برامون بدید میاد. پس انسان نباید تلاش کنه؟ پس انسان منفعل میشه؟ انسان میفته گوشه غار؟ انسان حرکتی نمی کنه؟ نه دیگه، مملوک حق تعالی، اینقدر مأموریت میریزه سرت که اون موقع میفهمی که اون موقع که خودتو مالک میدونستی مثل که بیش کمتر منفعل بودی تا حالا. امام خمینی خودش رو مملوک حق تعالی میدونست، منفعل شد، در گوشه غار قرار گرفت. یا فعل و کنشاش یه جور دیگه شد، عالم و ریخ به هم. هنوزم که هنوزه پروژه بزرگترین کشورهای دنیا، مستکبرترین کشورهای دنیا تغییر آن چیزیست که امام خمینی تأسیس کرده. پرسیدن تأثیر مثبت این تغییر چطوری می شود؟ یعنی چی تأثیر مثبت تغییر چطوری میشه؟ همش میشه فعل الله دیگه، همش تازه تنظیم میشه اونجوری که خدا خواسته، یعنی تکوین و تشریع با هم جفت میشن اگه یه نفر اینجوری عمل کنه. والذی یمکن انتصابه الیه تعالی به حسب الحقیقه هو حقیقت الملک دون ملک الاعتباری، اون چیزی که ما میتونیم به خدا منتسب کنیم مالکیت حقیقیه، نه مالکیت اعتباری. الذی یبتلو به بطلان الاعتبار ولوزن، مالکیت اعتباری میشه باطلش کرد. این به بعد قانون تصدیب کنیم هر کسی که سند سبز، برگ سبز داشته، همه ملکاش برای مثلا جمهوری اسلامی، باطل میشه دیگه. مگه رضا خان همین بلا رو مثلا سر زمینای شمال در نیاورد بود؟ چقدر اون اولش که یه فرد فقیر مستضعفی بود، بعدها حالا با اون پشتوانه خارجی که شاه شد، کلی از املاک شمال رو به نام خودش کرد. 40 و خورده هزار سند میگن. خب ملک اعتباری اینجوریه دیگه، هر کسی میتونه هر تصرفی درنش کنه. کسی میتونه در اون سیبی که در اون ذهن شماست و شما مالک حقیقیش هستید در اون تصرفی کنه؟ هیچ کس. کسی میتونه در وجود شما که مملوک خدایید تصرفی کنه؟ هیچ کس. شما اون سیب تو ذهن خدایید. این مثال، میدونم مثال دیگه، بچه مثال بودنش رو درک کنید. خدا مگه ذهن داره؟ ذهن برای کسیه که بدن داره که خارجی داشته باشه؟ نه، منظور این مالکیت حقیقیه رو در نظر بگیرید. من این زمان جلسه از دستم رفته، نمیدونم الان با توجه به این که امروز 10 دقیقه اول رو، 4 دقیقه مثل که فرصت داریم، من این عبارت رو تموم کنم. و من المعلوم ان الملك الحقیقی لا ينفك عن التدبير. ملکی که حقیقی باشه تدبیرم ازش تفکیک پیدا نمی‌کنه. کسی نمیتونه در تدبیر اون سیب درون ذهن شما که ملک حقیقی شماست، این تدبیر رو از شما بگیره. مثلا سیبی شما در ذهن تصور کردی قرمز رنگ، یکی بدون اراده شما بیاد سبزش کنه، نمیتونه. فَإِنَّ الشَّيْءِ اِذَا افْتَقَرَ فِي وُجُودِهِ إِلَى شَيْءٍ فَلَمْ يَسْتَقِلُّ عَنْهُ فِي وُجُودِهِ لَمْ يَسْتَقِلُّ عَنْهُ فِي آثَارِ وُجُودِهِ. وقتی یه نفر وجودش وابسته به شما باشه، آثار اون وجودش، ویژگی‌های اون وجودش، کیفیت اون وجودش هم وابسته به شماست. اون سیب درون ذهن شما وقتی که وابسته است وجودن به شما، شما اراده کردی که در ذهنت انشاء کردی، ایجادش کردی، کیفیتش، اندازش، رنگش، طعمش، همه تا کی باشه، عجلش کی باشه، همه چیزش وابسته به شماست. کل عالم هستی اینجوری برای خدا، کل عالم هستی برای خدا اینجوری. خدا مالک حقیقی همه است. هو المالک. فهو تعالی رب لما سوا. خدا برای غیر خودش ربه، رب غیر خودشه. خدا رب رسول اللهه. هیچ شأنی رسول الله نداره که مستقل از خدا باشه، همش وابسته به خداست. او که خلقت اولینه دیگه، ما سوارم که همین. لأن الرب هو المالك المدبر و هو تعالی کذلک. چرا؟ چون رب همون کسیه که مالک است و تدبیر میکند و خدای تعالی این چنین است. الحمد لله رب العالمین. خدای تبارک و تعالی رب العالمین است. الله رب العالمین. در مورد عالمین جلسه آینده مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی عالمین رو برخی تو ذهنها اینجوری اومده که منظورشون دو جهان در نظر میگیره، یعنی این دنیا و اون دنیا. درسته که عالمین جمعه، یعنی جهانیان. هر کدوم از ماها یه جهانی، و داریم جهان خودمون رو میسازیم، که حالا جهانی که میسازیم و یه قسمش رو درون این دنیا میبینیم، اصل و حقیقتش رو از جهانی که ساختیم رو و میسازیم رو در قیامت در باطن عالم خواهیم دید. و خدا برای تک تک جهانهای ما در حال ربوبیت است، در حال تدبیر است. و نقطه ثقل جهان هر کسی قلبشه. حالا انشالله در جلسه بعد مفصل صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.